بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به فرمایشات محقق نائلی علی الله مقامه در اعتراضی که به کاشف القضا میکنند درباره صلات جهر و اخوات و یا قصر و تمام، که ایشان یعنی کاشف القضا مدعی ترتب است در اینجا و ایشون منکر ترتب هست. البته ترتب را نه در کبرای ترتب بلکه در صغرای ترتب، در تصدیق ترتب، در این مورد بحث مناقشاتی دارد. مرحوم نائلی سه مناقش است که مناقشاتش را عرض میکنم، بلکه قبل از آنی که وارد مناقشات ایشون بشی و که انه مناقشات ایشون سه شرط از برای امر ترتبی است، یعنی هر مناقشه یک شرطی را برای امر ترتب بیان میکنه که باید این شرط باشد تا امر ترتبی قبول بشه، و الا اگر این شرط نبود امر ترتبی لایجب. قبل از اون یک روایتی را تیمران و تبرکن در همین باب ملاحظه میکنید که کل مطلب راجع به همین قبیل روایاته. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، جهر خوند در اون نمازی که سزاوار نبود در اون جهر، یعنی در مورد اخوات، اجهر فی موضع الاخوات، و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، عکسش، در جایی اخفا کرد که باید جهر بکند که نکرد و اخفا خود. فقال علیه السلام ای ذالک فعل متعمدن، هر کدام از این کاری که گفتی که به عکس اون چرا که باید انجام بده انجام داد متعمد این کار را کرد، فقط نقض صلاته، نمازش باطله. و علیه الاعاده، خب معلومه عمدن نماز باطل را خونده اعاده کنه. فإن فعل ذالک ناسیان، نسیان کرد، او ساهیان، او لا یدری، نمیدونست که اینجا باید اخفات بشه یا جهر بشه، نمیدونست، فلا شیء علی و قد تمت صلاته، نماز او تمامه. تمت صلاته یعنی چی؟ یعنی اونی که عوضی انجام داده تمت، یا اونی که بنا بود انجام بده تمت، یعنی لا یجب علیه القضاء والاعاده. چی مراده؟ مرحوم باید عرض کنم کاشف القضاء و قد تمت صلاته را که انه میزند به همونی که انجام داده، میگه اون نشد این، یعنی اونی که وظیفش بود نشد، انجام نداد، و او را رها کرد اون مترتب علیه و قد مضا تمت صلاته، یعنی اینی که انجام داده این تامه، این میشه ترتب تمت صلاته. خب حالا ما این تمت صلاته را اگر بگیم جهلی که در موضع اخفات بود، نماز صحیحش که خدا قبول میکنه همینه، اون رها، یعنی به اون دیگه کاری نداره. خب این واجب را انجام داد، عقاب به کجا باید متوجه بشه؟ واجب را انجام داد، عقاب به کجا باید بخوره؟ اگر عقابی در کار باشه، خب تم صلاته یعنی نمازی که وظیفش بود، نماز تمام را انجام داد، نقل شد از اخفات تکلیفش به جهر که انس شبه نسخی، عقاب به کجا باید بخوره؟ مرحوم شیخی که مخالفه میگه عقاب میخورد به ترک تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ عقاب میخوره به ترک تعلم. خب که دیروز عرض کردیم درست بیان نشد، میگه این عقاب سرگردون میمونه الان، این عقاب الان روی این عملی که قبول شده و واجب را انجام داده که نمیشه عقابش کرد. بگیم چرا جهر خوندی؟ خب قبول کردیم این را، وقتی این قبول شد و قد تمت صلاته ای الجهریه قد تمت و قبلت منه، بنابراین عقاب بر اون معنا نداره. عقاب برای اینکه چرا تعلم نکردی، یاد بگیری که نمازت رو چجوری بخونی. اگر لقد تمت صلاته را بزنیم به همون که نخونده، یعنی اخفات را، معناش چیه تمت؟ یعنی قضا نداره، ولیکن تکلیفش را انجام نداره. عقاب بر همونه، عقاب بر ترک واجبی است که افعانه، عقاب بر اون میشه. ولی این دو احتمال رو شیخ میده، میگه یا عقاب بر اون است یا عقاب بر این. ما دو تا واجب نداریم که بگو این واجب اولی و واجب دومی، این است که مرحوم شیخ فرموده، خواستن برای این جهت این روایت رو هم معنا کرده باشیم و فرمایش شیخ گفته شده باشه. خب برگردیم سر مطلب. اما مرحوم ناینی اولین اشکالش اینه که لا ترتب فی التواد الدائمی، عنوان بحثش اینه در مواردی که تواد دائمی است ترتب نیست. پس چه مولانا؟ بل یختص به تواد الاتفاقی. این تیتر حرف ایشون است که ما تنظیم کردیم در نوشته همون، شاید در ما تغییرات دیگه نیست ولی در نوشته های ما هست. لا ترتب فی التواد الدائمی، یعنی شرط جریان ترتب این است که تواد دائمی نباشه. پس چه باشد مولانا؟ تواد باید اتفاقی باشه. پس یشترتو فی ترتب بنابر رأیشون ال تواد الاتفاقی فی مرحله الامتصال. جواب: امکان الامر الترتبی فی التواد الدائمی فی مرحله الجعل لا فی مرحله الانتصار. جواب ما میدین به این که در تواد دائمی ترتب ممکنه، ولیکن در مرتبه جعل، نه در مرتبه انتصار. یک کلی دارم میگم، یعنی چه در مرتبه جعل، چجوری در مرتبه جعل باید بیان بشه. تیتر دارم میگم، فهرست دارم میگم، برای عزیزانی که میخوان یادداشت کنند یا وارد بشن در مفهوم. اشکال دوم: لا ترتب فی الضدین لا ثالث لهما. ترتب در جایی که ضدین سلومی نداره لا یجری. جهر و اخفا ضدین لا ثالث لهماست، قصر و تمام ضدین لا ثالث لهماست، اینجا ترتب ما کن. جواب: هنا ضد ثالث، ضد ثالث پیدا میکنیم برای شما. اینم اشکال دوم و جوابش. الاشکال الثالث، لا ترتب فيما لا يمكن احراز موضوعه. میگه شما امر ترتبی را به موضوعی میدید که نمیتونید اون احراز کنید. میگید اذا نسید امر ترتبی میاد، این آدمی که نسیان کرده نسیانش را نمیفهمه. اگر به نسیان متوجه بشه که میشه متذکر، اگر نسیانش باقی میمونه که نمیفهمه نسیان. چه معنی داره شما ترتب را به کسی میدهی که موضوع حکم خود را نمیتونه احراز کنه؟ میگید اذا نسی، روایت میگه اذا کان ساهیان او ناسیان او جاهلان فلا بأسه. یعنی چی؟ یعنی اگر نسیان کرد، اگر ساهی بود، اگر جاهل بود، خب اگر من بفهمم که جاهلم، خب معناش اینه که جهلم مرتفع شده، عالم شدم. اگر من بفهمم که ناسیم، خب ناسی اگر بفهم ناسیه که متذکر میشه. اگر باقی نمونه بر نسیانش، نمیتونه حکم رو به فعلیت برسونه. بنابراین لا ترتبه. جوابش اینه که نه، ترتب در اینجا هست، موضوعش را ما بیان میکنیم که این نیست، کنار اینه، که اون هم باز تفسیر و بیان مفصلی داره. این فهرست اشکالات محقق نائلی که خود از مؤسسین ترتبه، این اشکالات را بر ما نخرفی، یعنی بر همین شمورد روایات جهر و اخفات و از کنم قصر و تمام، سه شرط را که انه قائله به صورت سه اشکال و جوابش هم در هر سه داده شده. اما بیان اشکال اول، اشکال اول گفت بر این که لا ترتب فی التضاد دائمی. یعنی چی؟ یعنی بر این که ما تا الان اون چرا که گفتیم در باب ارز کنم که ترتب چه بود گفتیم؟ گفتیم ترتب تزاهم در مقام اتصاله، در مقام جعل دعوائی نیست. شارع مقدس میگد اقم صلات، سیارخو صلات دارای مصلحت تام، امر میکنه به صلات علی العین و الرأس. طهر المسجد علی العین و الرأس، طهارت مسجد، تطهیر مسجد، ملاک داره، امرم صادر شده، انجام میدن. میرن در مسجد، وقت نماز نیست هنوز، ولیکن مسجد نیاز پیدا کرده به تطهیر، تطهیر میکنم، مزاحمی در بین نیست. یا میرن در مسجد، مسجد پاک، وقت نماز، نماز میخونم، تزاحمی در بین نیست. در جعل احکام هیچ گونه مشکلی نیست. پس چه میشه؟ میشه که گاهی اتفاق میفته، بعد از وقت وارد مسجد میشید، میبینید مسجد نجس، وقت هم وارده، هم اقم الصلاه و هم طهر المسجد. اینجاست که گیر میکنید، میخواد چه بکنید؟ و هم براتون ترتب درست میکنید. میگیم خب اول طهر المسجد. چیزی با هم دیگر دعوا میکنه؟ به ما بگو. میگه این دو تا اطلاق دعوا میکنن با هم. آقای میرزا جواب بده. اطلاق امر، اطلاق امر با هم دیگه نزاع میکنه. میگه حلش با من. چجوری حل میکنی؟ قید بزن، قید بزن امر به طهارت را، به صلات را، به عرض کنم اسیان امر به تطهیر یا به ترک امر به تطهیر حل میشه مطلب. اینجوری ما برای حلش کردیم. و اما در جایی که تضاد دائمیه، مثل چی؟ مثل جهر و اخفات. جهر و اخفات اینا هیچ وقت با هم تصالح ندارن، با هم دیگه جمع نمیشن این دوتا. یا قصر و تمام با هم دیگه اینا جمع نمیشن با هم دیگه. لا یمکن که بین اینها ترتب باشه. فان قلت چرا میشه؟ چطور میشه دو تا نماز بخونی؟ یه نماز قصر، یه نماز تمام، یه نماز جهری، یک نماز اخواتی، یا در یک نماز دو تا قرائت، یک قرائت جهری، یک قرائت اخواتی، یا دو تا نماز میخونی، یکی جهری، یکی اخواتی، چطور میشه؟ اینقدر سرصدا میکنی، اینا تضاد دائمی دارن، چه تضادی دارن؟ مگر نمیخواد شما با هم را انجام دیگه خون میدیم دیگه؟ میگه اسکت، مقدقا اینجور حرف نزن. قطعا اگر چنین چیزی صلاح بود، شارع اینو واجب میکرد. میگه دو تا نماز بخون، مگر نمیشون؟ شارع بگه دو تا نماز بخون، یکی اخواتی، یکی جهری، چهار. عوض پنج تا نماز، هشت تا نماز بخون. مگر نمیشد؟ چرا نگفت؟ معلوم شد مصلحت در این نیست. ولذا مطلب را تعمیم میده به تضاحم، به تواد تشریقی. میگه محل بحث ما که میگوییم تواد دائمی اعم است از تواد تکوینی مثل جهر و اخفاد در یک قرائت، که شما همینطوری که الحمد را میخونی هم جهری بخونی هم اخفاتی که نمیشه، و اعم است از تشریعی، یعنی ما قاله الشارع ان هذا ضد ذاک کما قال، مثل نماز جمعه و نماز عرض کنم که ظهر. خب شارع میفرد چه اشکالی داره بگه هر دو نماز رو خونی؟ چه مانعی داره؟ فرمود نماز ظهر عصر بخونید چر، نماز جمعه و ظهرم بخونید، چه مانعی داره؟ لم یقل، این بین نماز ظهر و نماز جمعه چه تضادی هست؟ تضاد را اصطلاحا ازش تعبیر میکنن تضاد تشریعی در مقابل تضاد تکوینی. بنابراین مورد بحث ما که میگوییم در تضادی که لا بل در تضاد دائمی اعم است از تضاد تکوینی و تضاد تشریعی، بنابراین تمام اینها تحت حکم قرار میگیره که نمیشود ما عرض کنم به حضورتون که در اینجا ترتب قائل بشیم، برای خاطر اینکه این تضاد دائمیه. حالا تضاد دائمی در تضاد تکوینی و در تضاد تشریعی. اینجا استاد میفرماد بانی که باش علم ندار، ما تضاد دائمی را قبول میکنیم و این تضاد دائمی را چه مشکلی برای ما ایجاد میکنه؟ ما در تضاد دائمی راهی داریم که در اونجا امر ترتبی را درست کنیم و اون در مقام تشریع، یعنی شارع در مقام تشریع ترتب بگوید، یعنی شارع بگوید اگر اون را انجام ندادی این را انجام بده، این باید باز کرد. اگر چون چه تضاد اتفاقی شد، مثل همون موارد صلات رو عرض کنم به حضورتون که تطهیر، اینجا وقتی میره در ذهن دو اطلاق که رو اون تحویل داده میشه، فوری خود آقایون که قائل به ترتب هستن میگه ذهن این حلش میکنه، میگه قید بزن راحت حل بشه، این به اون قید بزن حل میشه ترتب. ولیکن در جایی که این چنین نباشه و تواد دائمی باشه این مطلب در اونجا نیست. چرا؟ به جهتی که برای او مشکل حل نشده. اگر بنا بود همه را قبول کنه خب میگفت راهش چیه؟ راهش اینه که خود شارع بگه، بگه اگر اون نشد این، اگر اون نشد این، این معنیش ترتبه، این دلیل خاص میخواد. در تواد اتفاقی ملاق هست بالفعل و انا اعلم و احرزه به اون جعلهایی که شده، و اما در تواد ترتبی در مقام جعل اینی لا اعلم، که اگر چنون چه اون را ترک کردن این دومی ملاق دارد یا نه، فل شارعن یقول کما قال، میگه لو سألت شارع، میگه انا اخو، اگر تو اشتباه کردی، اخفات رو انجام ندادی و جهر خوندی، در اینجا ما قبولش داریم، یعنی امر میکنیم به جهر. در رکعات نگفت، در سایر اجزاء صلات نگفت، در قرائت نگفت. چرا نگفت؟ چرا؟ مگر نمیشد بگه اگر در قرائت اشتباه کردی دومی درسته؟ در رکوع بگه چرا نگفت؟ در سجود بگه نگفت؟ در تکبیر بگه نگفت؟ معلوم میشه اونجاها ملاک نیست. فقط در این دو بابه، جهر و اخفات و قصر و تمامه. هو الذی یعلم، به این که ملاک در اینجا هست، پس در مقام جهر فنحن نقول نعمم امر ترتبی را از مرحله امتثال به مرحله جعل در مواردی که جعل الشارع ذلک. خب ظاهرا لا بأس به این، فان شئت اشکالی دارید بگید. تا اینجا فرمایش استاده میگه ما این چنین مسئله رو حل میکنیم، به این بیان هیچ گیری هم نداره. اگرم از ما بپرسن که به چه دلیل تو این کار کردی و میگویی ترتب در اینجا هست، میگیم روایات. روایات فقط در این باب، این باب رو گفته، در مقام تشریع ترتب هست، نه در مقام امتثال. تکرار میکنم اینا، اون چرا که تا الان میخوندیم در مقام امتثال ترتب بود، یعنی در وقتی که خودم قادر نیستم دو حکم مولا را انتصار کنم، قدرت ندارم، اونجا ترتب بود و همیش گهی مکرر گفتیم. و اما در جایی را که تضاد دائمی است و راهی برای من نیست که چه کنم، شارع در اونجا گفته اگر اون نشد این معناش چیه؟ تمت صلاته، یعنی معناش اینه که ما اینو قبول داریم در جای او، این همون معنای ترتبه. خب تا این مقدار بس.